الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین.
در تفسیر سوره مبارکه بقره در جلسات گذشته رسیدیم به آیه 62، آیه‌ای که در آن الله تعالی می‌فرماید: ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. در این آیه الله تعالی بیان می‌فرماید کسانی که ایمان آوردند، یعنی مؤمنین، والذین هادو، و کسانی که راه یهودیت را در پیش گرفتند، و نصارا، منظور از نصارا مسیحیان هست که بارها گفتیم که در نصوص قرآن و سنت هیچ وقت کلمه مسیحی به کار برده نمی‌شود، همیشه از نصارا یاد می‌شود از آنها. شاید به علت این باشد که شایستگی این نسبت را ندارند که به مسیح علیه السلام منسوب شوند، چون کسانی که دین پیامبرشان را منحرف کنند و دچار شرک شوند و پیامبرشان را معبود خود قرار دهند، در حقیقت اینها چنین اشخاصی پیروان واقعی پیامبر نیستند. و وقتی که این علاقه و این ارتباط بین دو چیز گسسته شود، چون مسیح علیه السلام برای برپا کردن توحید آمده است، و وقتی کسانی که ادعای پیروی از آن را کردند دچار شرک شدند، شرک در ربوبیت و الوهیت، و خود پیامبر مسیح علیه السلام و مادرش مریم علیه السلام و جبریل علیه السلام را بر اساس اون اختلافاتی که بین فرقه های نصارا وجود داره پروردگار قرار دادند و آنها را عبادت کردند، شایستگی این را نیافتند که به مسیح علیه السلام منسوب گردند. پس لفظ صحیح برای تعبیر از این جماعت کلمه نصاراست. و النصارا و الصابئین، صابئین چه کسانی هستند؟ زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به پیامبری مبعوث شد، قریش میگفتند صبع محمد، و وقتی هر کسی از مشرکین قریش به اسلام میگروید میگفتند صبع، و منظور از این کلمه این بود که دین خود را تغییر داد. پس اصل کلمه صابع به کسی گفته میشود که دین خود را تغییر میدهد، ولی حقیقتا منظور از این کلمه چه گروه و چه جماعتی است؟ اختلاف زیادی بین مفسرین وجود داره در تعیین این اشخاص. آیا اینا اهل کتاب هستند، پیامبری داشتند، موحد و یکتاپرست هستند یا مشرک هستند، ستاره پرست هستند، چه کارند؟ اختلافات زیادی وجود داره، ولی به هر حال چون معطوف بر یهود و نصارا هستند و در جمله اول که مؤمنین را ذکر کرد، کلمه الذین رو وقتی که آمد اینجا برای آن سه فرقه دیگر کلمه الذین دوباره تکرار شد، گویی اشاره ای به این که این سه نفر، این سه گروه و سه جماعت نزدیک به هم هستند. اصلا گفتم که اختلافی وجود داره که حتی برخی آنها را یک تا پرست می دانند. من آمن بالله والیوم الاخر و عمل صالحا، مهم الان اینجاست، کسانی که ایمان آوردند به الله تعالی، یعنی ایمانی که شایسته است و مقبول است، چون هر کسی که ادعای ایمان بکند چنان که در قرآن آمده 100% لازم نیست که مؤمن باشد، و هر کس که گمان کند بر هدایت هست لازم نیست که حتما مهتدی باشد. در سوره اعراف می‌فرماید فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله، گروهی از مردم هدایت شدند از بنی آدم و گروهی در گمراهی افتادند. فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله. بقیش شیخ انهم اتخذوا الشیاطین، گویا تا حافظه دیگه یاری نمیده، انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون. آن دسته‌ای که گمراه شدن، اتخذ الشیاطین اولیاء، شیطانها را اولیای خود قرار دادند، یعنی آنها را عبادت میکردند، یعنی دچار شرک و گمراهی شدند. با این وجود چه فرمود؟ و یحسبون انهم مهتدون، و گمان میکنند که در راه هدایت قرار دارند، با اینکه مشرکند و شیاطین را اولیای خود قرار دادن، باز هم گمان میکنند که در راه هدایت قرار دارند. پس لازم نیست هر کس گمان کرد که در راه هدایت قرار دارد حتما اهل هدایت باشد. آن میزانی که مشخص میکند کفه ایمان و توحید را از کفه چی؟ شرک. ایمان ترازوی قرآن است. هر کس که ادعا ایمان بکند، اقوال و اعمال آن بر قرآن و بر سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم عرضه می شود. پس کسی که ایمان واقعی به الله تعالی بیاورد، چه در ربوبیتش، ایمان به ربوبیت الله عزوجل داشته باشد. معنی ربوبیت چیست؟ چون ممکنه خیلی از دوستان با این کلمه آشنایی نداشته باشد. اینکه اعتقاد داشته باشی که فقط و تنها الله تعالی هست که اداره جهان را بر عهده دارد، هر آنچه از رزق و روزی که بر بندگان و بر دیگر حیوانات بنها داده می شود از جانب پروردگار است. اگر قطره باران نازل می شود از جانب پروردگار است. اگر این همه ستاره و سیاره در حال چرخش است و می گردند، به قدرت پروردگار است و به تدبیر پروردگار است. و هر حرکتی که در زمین صورت می گیرد و هر اتفاقی که در دل زمین صورت می گیرد، از شکفتن دانه ای، از به دنیا آوردن انسانی، از متولد شدن حیوانی، هزاران اتفاقی داره صورت میگیره، همش تحت تدبیر الهی است. این میشه ایمان به ربوبیت الله عزوجل. کسی رو شریک قرار ندهی در اداره کون و هستی. و ایمان الوهیت، ایمان الوهیت یعنی یک تا پرستی، اینکه فقط الله تعالی را عبادت بکنی، شریکی در عبادت پروردگار قرار ندهی، هیچ شریکی. و ایمان به اسماء و صفات پروردگار، بدون شک پروردگار از اسماء و صفاتی برخورداره: سمیع، علیم، خالق، رزاق، رحیم، رحمان، غفور، کریم، مجید. در حدیث آمده که 99 اسم، ان لله 99 اسما 100 الا واحد، 99 اسم داره. من احصاها دخل الجنه، کسی که بتونه این اسما رو یاد بگیره، بفهمه و حفظ بکنه و به مقتضای آن عمل بکنه، وارد بهش میشه، یعنی بر ایمان کامل میمیره. من احصاها دخل الجنه. هرچند که در احادیث دیگر آمده که اسمهای پروردگار به این 99 اسم محصور نیست، به این 99 اسم محصور نیست، یعنی اسمهای دیگری هم هست که ما نمیدانیم، ولی اگر بتوانیم این 99 اسم را شناسایی بکنیم و مقتضای آن عمل بکنیم، شامل این وعده الهی میگردیم. این میشه ایمان به الله. این اسمها را تحریف نکنیم. و صفات پروردگار، پروردگار از صفاتی برخورداره. منظور از صفات مثلا ید الله، ید الله، دست پروردگار. آیا پروردگار ما دست داره، چشم داره؟ اینجا فرقه های مختلفی به وجود آمدن. آن چیزی که اهل سنت و جماعت بهش اعتقاد داره، چنین صفاتی را همان گونه که آمده اثبات میکنیم، بدون اینکه تأویل و تحریف بکنیم. ولی فرقه های کلامی دیگری وجود دارن در طول تاریخ، این اسما و این صفات را تأویل میکنن. مثلا میگن منظور از ید الله، دست پروردگار، قدرته. و یا منظور از چشم پروردگار، عین الله، قدرت بینایی است. که البته از لحاظ اهل سنت و جماعت این روش در برخورد با صفات الهی مردود است، قابل پذیرش نیست. به هر حال، من آمن بالله، کسی که به الله تعالی ایمان آورد، و الیوم الاخر، و ایمان به روز قیامت داشته باشه، و عمل صالحا، و کار شایسته انجام بده، یعنی ایمان خود را با اعمال صالح خود مورد تایید قرار بده. خب ایمان به ملائکه کجاست؟ ایمان به کتابای آسمانی، به پیامبران، به قضا و قدر. معروفه که ایمان 6 رکن داره و اینجا از دو رکن ایمان بیشتر یاد نشده، 4 رکن دیگه حتما باید انسان بون ایمان داشته باشه تا از جمله مؤمنین باشه. اهل علم میگن که این از باب اختصاره، یعنی مثلا وقتی که ایمان به الله رو میگه، خب کسی که ایمان به الله داشته باشه باید ایمان به اون کتابای آسمانی که پروردگار نازل کردم داشته باشه. نمیشه که ایمان به الله داشته باشه و ایمان مثلا به تورات و انجیل نداشته باشه، ایمان به قرآن نداشته باشه که کتاب آسمانی است، و نمیشه که ایمان به آن پیامبرانی که فرستاده نداشته باشه. شخصی باید بگه من ایمان به الله دارم ولی ایمان به عیسی ندارم، ایمان به موسی ندارم که پیامبر بوده. خب چنین ایمانی پذیرفته نیست. پس ایمان به الله شامل این مسائل هم میشه و ایمان به قضا قدر الهی هم میشه، چون قضا قدر جز صفات الهی است، کارهایی که پروردگار انجام میده، تقدیراتی که انجام داده. لازمه ایمان به الله اینه که ایمان به قضا قدر هم داشته باشی. پس تمام ارکان ششگانه ایمان در ایمان به الله وجود داره، به صورت ضمنی البته، نه به صورت مستقیم، به صورت ضمنی. حتی ایمان به روز آخرت هم به صورت ضمنی در ایمان به الله وجود داره، ولی چون از اهمیت بالایی برخورداره، مبدأ و معاد دیگه، دنیا مبدأ، معاد آخرته، همیشه در کنار ایمان بالله ایمان بالیوم الاخر هم ذکر میشه. هیچ وقت یعنی این جمله رها نمیشه. بقیه ارکان ایمان ممکنه رها بشه ولی ایمان بالیوم الاخر رها نمیشه، به خاطر اهمیت والایی که داره. و اینکه همه چی دیگه در روز قیامت، این دنیا فانی، یک روزی به پایان میرسه، و چون از این اهمیت برخورداره همیشه در کنار ایمان به الله ذکر میشه. و عمل صالحا، در تمام نصوص قرآن ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، باید عمل صالح وجود داشته باشه. کسی که بگه من ایمان به پروردگار دارم، به دین اسلام دارم، به پیامبری محمد صلی الله علیه و آله دارم ولی نماز نمیخونم، این کار صالح را انجام نمیدم، میگیم نشد، باید عمل صالح انجام بدی. فلهم اجرهم عند ربهم، چنین اشخاصی اجر و پاداششان در نزد پروردگار است. یعنی چی؟ یعنی پاداششون ضایع نمیشه. چقدر در قرآن اومده که ان الله لا یضیع اجر المحسنین، الله تعالی اجر هیچ نیکوکاری رو ضایع نمیکنه. و ما کان الله لیضیع ایمانکم، که منظور از ایمان در این آیه نمازه. الله تعالی نماز شما رو ضایع نمیکنه، ایمان نامیده شده، چون کسی که ایمان آورد نمازم میخونه. تا این اندازه ارزش نماز بالاست که از آن به نام ایمان یاد شده. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینا کسانی هستن که بر آن کارهایی که بر مستقبل خود و آینده خود ترسی ندارند که چه اتفاقی براشون میفته، آخر عاقبتشون چجور میشه. کسی که در راه راست قرار گرفت و عمل صالح انجام داد، تا حدودی به وعده الهی اطمینان داره دیگه، که انشالله از اهل صلاح و فلاست، از جمله بهشیان خواهد شد، پس ترسی از آینده خود نداره. البته منظور این که ترس نداشته باشه این نیست که برای خودش تضمین بکنه این مسئله و مسئله رجا یعنی امید را 100% بکنه، چون ما دو چیز داریم، خوف و رجا، امید به وعده های الهی و به رحمت الهی، و در کنار آن ترس از عذاب الهی. این دوتا همیشه باید با هم باشند. اگر یکی از این دو بر دیگری غلبه کرد انسان رو نابود میکنه. اگر انسان همش امیدوار باشه و هیچ ترسی از عذاب الهی نداشته باشه و این مسئله رو کنار بگذاره، چنین انسانی به تعبیر علما زندیق میشه، یعنی کم 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 عبادات رو رها میکنه، چون میگه پروردگار میبخشه، هر کاری من بکنم میبخشه، حتی نماز نخونم، روزه نگیرم، هیچ کاری نکنم، ایمان دارم به وجود پروردگار کافیه. و شریکم براش قرار نمیدم، اونطوری که خودم میدونم و قلبم راضیه نیایشش میکنم و باش راز و نیایش میکنم کافیه. خیلی خطرناک. و اگرم جانب ترس بر جانب امید غلبه کرد، انسان ناامید میشه. و باز از طرف دوم مسئله ممکنه که دچار نابودی بشه. تعبیر دارن اهل علم، میگن خوف و رجا مانند دو بال برای یک پرنده است که با آن دو بال پرواز میکنه. اگر یکی از این دو بال بشکنه، حتی اگر بال دیگر سالم باشه، پرنده نمیتونه پرواز بکنه. برای همین در زندگی نامه پیامبران در سوره انبیا، وقتی که ذکر چند پیامبر آمد، در پایان فرمود انهم کانوا یدعوننا رغبا و رهبا، با ترغیب و ترهیب ما را عبادت میکردند. یعنی هم رغبت داشتن به رحمت ما، میل داشتن، امید داشتن، و رهبن همین که از عذاب ما میترسیدند. اگر پیامبران الهی این گونه باشند که بهترین مخلوقات هستند، چه برسه به دیگران؟ پس این دو مسئله باید انسان در زندگی خود رعایت بکنه. اگر دچار گناه شد، ناامید نشه از رحمت الهی، بفهمه که پروردگار غفور و رحیمه. ولی خب مسئله رو ازش سوء استفاده نکنه که هر کاری میخواد بکنه، چون انسان معصوم که نداریم. هر انسان و هر بنده ممکنه از اون خطا سر بزنه، اشتباه بکنه. و اگرم در راه مستقیم قرار گرفت، به خودش مغرور نشه، مثل ابلیس نشه. ابلیس به خودش مغرور شد، به عبادتش مغرور شد. ولا هم یحزنون، حزن و اندوه کی برای انسان رخ میده؟ از کارهایی که در گذشته اون اتفاق افتاده. ترس از آینده است و حزن و اندوه از گذشته است، یعنی از اون مدت زمانی که بر عمرش گذشته و کارهایی که در گذشته خود انجام داده حزن و اندوهی نداره. چرا؟ چون توبه کرده، اشتباه کرده. حالا در گذشته خود چند سال ممکنه راه درست رو در پیش نگرفته، دانسته یا نادانسته. خب الان پشیمونه، الان حق رو فهمید کجاست، از حق پیروی میکنه و امید این داره که شامل آیه‌ای بشه که در سوره فرقان است، فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. اینا کسانی هستن که پروردگار گناهان آنها را تبدیل به حسنات میکنه. یعنی هر کار بدی کرده، همه آنها روز قیامت اون کارهای بد به کار نیک تبدیل میشه و پاداش اونم دریافت میکنه، هر کار بدی که کرده باشه. این در صورتی که انسان در یک برهه از عمر خودش در گمراهی بوده، در کار بد بوده، بعد توبه میکنه، توبه صادقانه میکنه، تمام اون کارهای بد تبدیل به ارزشهای خوب میشه. لطف پروردگاره و فضلشه، به هر کسی که بخواد میده. خب حالا چه رابطه‌ای وجود داشت بین من آمن بالله والیوم الآخر و عمل صالحا و بین یهود و نصارا و صابئین؟ آیا در این زمان هم اگر شخص یهودی بر دین خودش باقی بماند، یا شخص نصرانی یا صابئ بر دین خودش باقی بماند و اسلام نیاورد، وارد دین اسلام نشود و کار خوبم انجام بدهد و ایمان به روز آخرت هم داشته باشد و ایمان به الله هم داره، آیا شامل این وعده میشه یا نمیشه؟ ما حدیثی داریم که در آن رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند لا يسمع بی یهودی ولا نصرانی ثم لم یؤمن بی یا ثم لا یؤمن بی الا دخل النار یا الا لم يدخل الجنه او كما قال عليه الصلاه والسلام. معنی حدیث اینه که هر کس از این دو امت بزرگ یهود و نصرانیت که نزدیکترین امت ها به دین اسلام هستن دیگه، بقیه که همه بت پرست بودن، یعنی از اساسشون مشرک بودن، اینا حداقل اهل کتاب بودن، اهل کتاب نزدیکترن، پیامبری دارن و ما به پیامبرانها ایمان داریم، ما به موسی علیه السلام ایمان داریم، به عیسی ایمان داریم، به تورات و انجیل ایمان داریم. به حال یک وجه مشترکی بین ما و آنها وجود داره. با این وجود رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماند کسی که از این دو امت نام مرا بشنود و بشنود که من برانگیخته شدم و من پیامبر اسلام هستم و به من ایمان نیاورد، چنین شخصی وارد بهشت نخواهد شد. شرط دخول به بهشت برای بعد از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم، شرط دخول به بهشت ایمان آوردن به پیامبر. چرا؟ الان خب به هر حال خیلی هم میگن که آقا ممکنه یک نصرانی، یک یهودی ممکنه خیلی هم از یک مسلمان بهتر باشه، کارش خوبه، کارش درسته، برخوردش با مردم خوبه، حداقل کلا سرت نمیذاره، حداقل بدرفتاری باید نمی کنه، اخلاق خوبی داره، بهت هدیه میده. خب این شبه هایی هست که الان تو جامعه به گناه مختلف پراکنده است. ما در جواب این شبه میگیم که دین اسلام که کوتاهی نکرده در این کارا. دین اسلام که نگفته شما بد مسلمان باشی، بد رفتار باشی، کلا سر مردم بذاری. چقدر آیه و حدیث داریم در این که ما باید با دیگران خوش برخورد باشیم، با خود مسلمان ها و با دیگران. همسایه یهودی و نصرانی اگه داشته باشی باید حق همسایگی رو ادا بکنی. و چقدر آثار از صحابه وارد شده در این زمینه که چقدر اهمیت میدادن به همسایه یهودیش. این چیزیه که دین اسلام هم بیشتر از اون چیزی که نصرانی ها بهش میپردازن، دین اسلام بهش پرداخته. ولی خب بد مسلمانی ماست، نه اینکه دین ما بده، بد مسلمانی ماست. و اونام خب 100% در دینشون چنین چیزی وجود داشته که شما با دیگران برخورد خوب داشته باشید. در قرآن اومده، در سوره حدید، و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفة و رحمة، در قلب کسانی که از عیسی علیه السلام پیروی کردن رحمت و رأفت قرار دادیم. یعنی در مقایسه با یهود دلشون سخته، سنگ دلن. ولی نصارا در مقابل یهود دلشون چیه؟ یه خورده دل رحمترن. به هر حال حالا انسان‌های سنگدل هم در اونا پیدا میشه، نه که نمیشه، مثل ما مسلمان‌ها. انسان سنگدل در کسانی که به دین اسلام منسوب هستن وجود داره، هرچند که اسلام با این چنین دل‌های مبارزه کرده و خواسته که اینطوری نباشه، ولی خب وجود داره. اسلام خواسته که یک مسلمان دزدی نکنه، ولی خب دزد مسلمان وجود داره. واقعیت یک چیز دیگه است و آن چیزی که مطلوب شرعاً صورت بگیری یک چیز دیگه است. و امروزه خب این مسئله نصرانی ها مورد استفاده خودشون قرار دادن، با اون اخلاق خوبشون و با اون دلرحمی که دارند ممکنه خیلی در ذهنشون بیاد که آقا اینا از خیلی از مسلمان ها بهترند. ممکنه در برخورد، نه اینکه یهود، نه اینکه نصرانی، ممکنه حتی کسانی که تابع دین ادیان دیگری باشند، بت پرست، آتش پرست، هر چی که باشه، ممکنه اخلاق خوب داشته باشه، مشکلی نیست. اخلاق خوب همه ملت ها و امت ها به آن اشاره کردن و تاکید داشتند. در تمام امم و در تمام ملت های بشریت دزدی کار خوبی نیست، دروغ گفتن کار خوبی نیست، ظلم کردن کار خوبی نیست. در تمام امت ها، حتی کسانی که هیچ ربطی به کتاب های آسمانی هم ندارند، وقتی بین خودشون دزدی می کنند، عقوبت سختی رو در حق چنین شخصی قرار میدن. پس یک سری کلیات اخلاقی در همه امت ها مشترکه و ما نباید فریب این مسئله رو بخوریم که آنها از ما بهترن. نه، ما از آنها بهتریم، ولی به شرطی که ما مسلمان واقعی باشیم. اسلام آنچنان که از ما خواسته شده ادا بکنیم. اگر از آنها بهتر نشدیم، دین ماست. ولی چرا خب چنین اشخاصی ممکنه با اخلاق خوبشون وارد بهش نشن؟ چرا پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین سخنی رو فرمودند؟ و این آیه چجوری تفسیر میکنیم؟ این آیه به اتفاق اهل تفسیر تا زمانی که پیامبر مبعوث نشده باشه، چون پیامبر صلی الله علیه وسلم فرستاده برای تمام بشریت است. در حدیث آمده که یکی از ویژگی های من نسبت به پیامبران گذشته اینه که در امت های گذشته پیامبر فقط برای امت خودش فرستاده می شد. مثلا پیامبران بنی اسرائیل، موسی، عیسی، یعقوب، اسحاق، یوسف، تمام این پیامبران، پیامبران بنی اسرائیل هستند، پیامبران دیگر امت ها نیستند، برای بقیه امت ها فرستاده نشدند، برای قوم بنی اسرائیل فرستاده شدند. هرچند ما مسلمان ها ایمان داریم که اینها فرستادگان الهی هستند، ولی رسول الله صلی الله علیه و آله برای همه بشریت فرستاده شده و ایمان آوردن به پیامبر صلی الله علیه و سلم واجب تمام بشریت است. حتی آن یهودی و آن نصرانی در کتاب خود، در تورات و انجیل خود می‌یابد که باید به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان بیاورد. حالا تحریف کردند، کتمان کردند به نص قرآن. آن بزرگان دینیشان مردم را فریب دادند. در حال شرط وارد شدن رستگاری و شرط رسیدن به رستگاری و وارد شدن به بهشت بعد از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آوردن به پیامبر و پیروی از اوست. هر چقدر انسانی خوش اخلاق باشد، خدمت به بشریت کرده باشد، اینا جای خودش داره. ما این چیزا رو انکار نمی کنیم. ما هم به اخلاق خوب دعوت می کنیم و از اخلاق خوب خوشمون میاد. ما هم از پیشرفت خوشمون میاد و تشویق میکنیم که همه باید خدمت بکنن، خدمت به بشریت بکنن، هر چی از دستشون میاد اختراع بکنن. ولی اینو کاری به مسائل ایمانی روز قیامت نداره. اینا شخص پاداش خودش رو دریافت میکنه. انسان خوش اخلاق در این دنیا مردم به اون با خوش اخلاقی رفتار میکنن، این پاداششه. به اندازه ای که کار انجام داده داره دستمزدش دریافت میکنه. و اگر خدمت به بشریت کرده باشم اسم اون در بشریت جاوید میمونه به عنوان خدمتی که کرده. اگه کسی بیاد نه ایمان ملحد باشه، نه ایمان به پروردگار، الان ملحدین هم زیاد هستن، نه ایمان به پروردگار داره، نه ایمان به روز قیامت داره، ایمان به هیچی نداره و خدمت به بشریت کرده، ما بعد اونو با زور وارد بهش بکنیم؟ خودش نمیخواد، خودش ایمان نداره، خودش قبول نداره، میگه نه همش خرافاته. ما باید بگیم نه، باید شما از مردنت وارد بهش بشی، دست خودت نیست. صحبت طولانی شد. در حال چون این شبهه ها در جامعه وجود داره، یعنی احساس کردم که یکم نیاز به باز کردن داره. پس این آیه مربوط به قبل از بعثت پیامبره، ولی بعد از بعثت پیامبر بر تمام بشریت واجبه که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان بیارن و از دین اون پیروی بکنن، تا جایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی میفرماید که اگر موسی و عیسی زنده بودن جز این که پیرو دین من بشن، به من ایمان بیارن و پیرو دین من بشن، کاری دیگری نمیتوانستن بکنن. هرچند که موسی و عیسی خودشان چی هستن؟ خودشان پیامبر هستن و کتاب آسمانی دارن تا این اندازه. و معروف است که پیامبر عیسی علیه السلام به آسمان رفته و در آخر زمان باز خواهد رجوع، به نص قرآن بر رفعه الله الیه. وقتی که یهود آمدن تا عیسی را بکشن، الله تعالی عیسی را بالا برد. به کجا برده؟ و در معراج پیامبر در یکی از طبقات آسمان دوم عیسی و ادریس اونجا را دید، ملاقات کرد. عیسی و زکریا دو پسر خاله در آسمان دوم بودند و در آخر زمان برخواهد گشت، به نص قرآن سوره نساء و ام من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. و قبل از اینکه عیسی بمیرد، هنوز نمرده، قبل موته عیسی هنوز نمرده، رفته به آسمان و برخواهد گشت. و وقتی که برمیگرده به چه شریعتی حکم میکنه؟ به شریعت محمد یا به شریعت خودش؟ به شریعت محمد، شریعت اسلام حکم خواهد کرد. یکسر الصلیب در حدیث آمده، صلیب را میشکند و یقتل الخنزیر و خوک را میکشد و لا یقبل الجزیه و جزیه هم قبول نمیکنه. یعنی از نصارا جزیه قبول نمیکنه که بر دین خودشون باقی بمانند، باید وارد دین اسلام شوند. این پیامبرشان به این گونه حکم خواهد کرد آنچنان که در حدیث آمده. به این اندازه اکتفا میکنیم. الحمدلله رب العالمین.